بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. زندگی وجود مبارک حضرت زین العابدین قابل توجه و تأمل. ولادت وجود مقدسشون در 2 سال آخر عمر امیرالمؤمنین علیه السلام اتفاق افتاد. بر اساس تحقیقاتی که خود من داشتم، الان یادم نیست به چه مقدار کتاب مراجعه کردم، زمانی که خداوند مهربان به من توفیق داد صحیفه سجادیه رو که در حدود 100 صفحه هست، 54 دعاست، تفسیر کنم که در 4000 صفحه در 7 جلد این 54 دعا تفسیر شد. خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، چون اولین کاری بود که در ایران به زبان فارسی در رابطه با صحیفه انجام گرفت. الان هم یه مؤسسه مهم انتشاراتی این 7 جلد رو داره ترجمه به انگلیسی میکنه. اون زمان که این تفسیر رو من میخواستم شروع کنم، در جلد اول 50 صفحه‌ای رو به زندگی خود زین العابدین اختصاص دادم. بعد تحقیق در قدیمی ترین کتاب هامون و کتاب‌های بسیار با ارزش مستند به این نتیجه رسیدم که مادر ایشون دختر یحیی بن ام طویل بود که در رده کمیل بن زیاد نخعی، قنبر و مالک اشتر بود و به دست حجاج ابن یوسف ثقفی در راه عشق و محبت امیرالمؤمنین شهید شد. این مرد الهی، این مرد دانا، این مرد با کرامت یه دختری رو تربیت کرده بود. اسم این دختر سلافه بود. امیرالمؤمنین علیه السلام این دختر رو برای حضرت حسین خواستگاری کردن. این که میگن مادر زین العابدین شهر بانو دختر یزدگرد بود، از چند جهت خیلی بعید به نظر میرسه. من براتون این مسئله رو از نظر تاریخی تحلیل میکنم در چند دقیقه. ببینید به نظر مبارک خود شما چی میرسه. ایران به خاطر فساد سنگینی که برش حاکم بود در زمان ساسانیان و ظلمی که حکومت به مردم داشت، هم در جهت مالی هم در جهت فرهنگی، شدیداً ملت ایران رو به حکومت ساسانیان بی‌رغبت کرده بود، دل زده شده بودن. ارتش اسلام وقتی وارد مملکت شد خیلی شکست دادن به ارتش ساسانیان براش مایه ای نداشت، چون مردمم کمک به دولت نمی کردن، با مسلمونا همکاری داشتن. اینا تونستن تمام کشور رو فتح بکنن و دولت ساسانی رو که آخرین پادشاهشون یزدگرد بود شکست بدن، افرادی از خانوادش رو احتمالاً اسیر بکنن. این که میگم احتمالاً، چون یزدگرد از تیسفون نزدیک بغداد که پایتخت ایران بود اون وقت، زن و بچهش رو برداشت و به طرف مرو نزدیک شوروی سابق فرار کرد. اینکه آیا زن و بچهش دست ارتش اسلام اسیر شدن یا نه، یه مقدار بعید به نظر میرسه. اما اگر اسیر شده باشن، فرض بکنید دختران یزدگرد اگر وقت ازدواجشون بوده در ایران، هیچ خانواده دخترشو 9 ساله شوهر نمیداد. در اسلام هم 9 سال ملاک شوهر اعلام نشد. من حالا نمیدونم مسئله 9 سالگی از کی در خانواده های مذهبی قدیم رواج پیدا کرد. اسلام زمان شوهر دختر رو، شوهر دادن دختر رو 2 شرط براش گذاشته: بالغتون رشیدتون، یکی این که به مرحله بلوغ رسیده باشه و یکی توان ازدواج و زندگی داری رو داشته باشه. معمولا دختر 9 ساله نداره. خیلی هم از قدیم فتواشون این بود که بلوغ دختر با تموم شدن 13 سالگی شروع میشه، نه 9 سالگی. بنابراین طبق رسم این منطقه عظیم از آسیا که خود اعراب هم همین جور بودن، نباید دختر رو 9 سالگی شوهر می دادن. اگر دختران یزدگرد اسیر شده باشن و اوورده باشنشون مدینه و وقت ازدواجشون هم بوده، باید 17-18 ساله باشه. خب دختر یزدگرد فکر بکنید در مدینه 18-19 سالشه. ایران کی فتح شده؟ سال سوم چهارم حکومت عمر. امام حسین اون وقت چند سالش بود؟ حضرت حسین روز وفات پیغمبر 7 سالشون بود. ابوبکر 2 سال حکومت کرد میشه 9 سال. 4 سالم بگذره تا ایران فتح شده باشه میشه 13 سال. امام حسین 13 سالگی مطلقاً در سن ازدواج نبودن. حتی از نظر جسمی هم طبق ملاک‌های شرعی بالغ نشده بودم و دختر یزدگرد 18-19 سالش بوده. هیچ وقت نمی اومد یه خانواده یه دختر 18-19 ساله رو برای یه بچه 13 ساله بگیره. فرض بکنید که حالا این ازدواج صورت گرفته باشه، زین العابدین در 2 سال مونده به شهادت امیرالمؤمنین به دنیا اومده، یعنی حضرت زین العابدین در سال 39 هجری باید به دنیا آمده باشن، وفات پیغمبر 10 هجریه. تا سال 39 حدود 29 سال فاصله است. باید گفت زین العابدین 29 سال بعد ازدواج باباش به دنیا آمده و این یه مقدار به نظر بعید میرسه. بنابراین اون قسمتی رو که محققین بزرگ شیعه نوشتن خیلی راحت‌تر میشه قبول کرد که امام طبق نظر امیرالمؤمنین با دختر یحیی بن ام طویل ازدواج کردن و 1 سال بعد از ازدواجم زین العابدین به دنیا آمده، نه 29 سال بعد ازدواج. اون وقت این دختر که مادر امام چهارمه که اسمش سلافه بود، اینقدر از نظر ایمان، عمل، اخلاق، شایستگی داشته که در روایت داره یه بار امیرالمؤمنین علیه السلام اومدن خانه فرزندشون حضرت حسین، چند ماه بعد ازدواج با این دختر به حضرت حسین فرمودن من علاقه دارم اسم خانومتو عوض کن. عرض کرد پدر جان هرچی شما دستور بدین من انجام بدم، به نظر مبارکتون نام خانوممو از سلافه به چی برگردونم؟ فرمودن مریم مادر مسیح. یعنی انگار امیرالمؤمنین میخواستن بگن این دختر نمونه مادر مسیح. یعنی پدر مادرها میشه دختر نمونه مریم تربیت کرد؟ این دختر که تو خونه پیغمبر بزرگ نشد، این دختر که تو خونه امام معصوم بزرگ نشد، این دختر تو خونه شیعه‌ای که واقعا اقتدای به اسلام داشت، واقعا اقتدای به پیغمبر داشت، واقعا اقتدای به امام معصوم داشت، تربیت شد. اینقدر قوی تربیت شد، اینقدر کریمانه تربیت شد که وجود مبارک امیرالمؤمنین نام او را از سلافه بودن به مریم تغییر دادن. و این نکته داره، هیچ وقت ائمه ما بی علت نامگذاری نمی کردن. اولا بعضی از نامهای اهل بیتو که خود پروردگار انتخاب کرد، ولی اونجایی هم که میخواستن انتخاب نام بکنن به تناسب انتخاب نام میکنن، یعنی هویت فرد رو، شخصیت فرد و حقیقت فرد و مایه های تربیتی فرد رو میسنجیدن، بر اون اساس نام انتخاب میشد. و حضرت نام این خانوم رو بر همین اساس انتخاب کردن. یه دونم بیشتر خدا بهش بچه نداد به این دختر، فقط حضرت زین العابدین بود که تولدشون در مدینه بود و سحر هم ظاهرن به دنیا اومدن. وقتی ابی عبدالله مشغول نماز شب بود و وقتی هم این انسان والای ملکوتی به دنیا اومدن، یه نیم ساعت بعد مادرشون از دنیا رفت به خاطر وضع حمل و اینکه اون زمان خیلی مسائل طبی و بهداشتی قوی نبود و در قبرستان بقیع هم دفن شد. وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام براشون در مدینه یه دایه انتخاب کردن، دایه بسیار بزرگوار با کرامت، پاک دامن، که شیر فراوانی داشت و دو سال وجود مبارکه ایشون در دامن اون دایه شیر خوردن و عجب شیری داشت این دایه. شما این معنا رو نمیدونم میدونید یا نه، الان دیگه در دنیا ثابت شده، یعنی جزء امور بدون شک و بدون تردید که قضا، رنگ قضا، حلال بودن قضا، حرام بودن قضا، ویتامین های قضا، علاوه بر این که در جسم اثرگذار قطعیه، در روحیات و حالات و اخلاقیات هم اثرگذار قطعیه. به خاطر همین اثرگذاریش بود که رسول خدا بعد از آیات قرآن اصرار به مردم داشت که سفرتون سفره حلال باشه. و خیلی عجیبه، من در نوشته های دانشمندان آلمان دیدم که اونا البته از طریق ابزارهای علمی این حرف رو زدن و درباره ماده خوراکی خودشونم نوشته بودن، نوشته بودن کسانی که عادت به خوردن مشروبات الکلی دارن، آثار منفی الکل تا 7 نسل اونها اثر خواهد گذاشت. وقت بعد از این مقاله من این روایت رو دیدم از رسول مطهر اسلام نقل شده در کتاب شریف محجة البیضا، مرحوم فیض کاشانی نقل میکنن که پیغمبر فرمودن الحرام تبین و فزوریه، لقمه حرام در کل نسل، دیگه نمیگه هفت نسل، هشتم، نهم، دهم، هر چی از آدم به دنیا میاد این رشته تاریک حرام تا آخر تو اون بدبختای آینده هم کشیده میشه. این چه شیری بوده که به این کودک داده که کودک با خوردن این شیر که یه قسمت انرژیشو تأمین کرده، حالا انرژی عقلیشو که قرآن تأمین کرده، انرژی عقلیشو حضرت سید الشهدا تأمین کرده، انرژی روحیشو مستقیماً پروردگار تأمین کرده، اما شیر بالاخره بی‌دخالت نیست. این دایه چه شیری داشته که بچه‌ای که از این شیر خورده در بین اولین و آخرین شده زین العابدین، آرایش عبادت کنندگان، زینت عبادت کنندگان. خیلی وقتم زنده موند، یعنی تا بعد حادثه کربلا این خانوم زنده بود. در حادثه کربلا وجود مبارک حضرت سجاد 24 سالشون بود، یه فرزندم داشتن، امام باقر علیه السلام. در حدود 30 سال هم بعد حادثه کربلا ایشون زنده بودن. خیلی به این خانم احترام میکرد زین العابدین، خیلی. یه وقت یه کسی از حضرت پرسید شما که مادرتون سر وضع حمل شما از دنیا رفت، این خانومی که تو خونه پیشتونه دو سال شیر بهتون داده، شما چه جور باش رفتار دارید؟ فرمودن باهاش هیچ وقت توی ظرف هم غذا نمیشه. چرا یا ابن رسول الله؟ فرمود برای این که نکنه قبل از من یه لقمه ای رو در نظر بگیره، فرض کنید یه ذره برنج با گوشت گوشه پشخاب، یا گوشت کوبیده یه گوشش یه ذره چرب تن، یه لقمه ای رو در نظر بگیر قبل از این که دستشو دراز بکنه اون لقمه رو برداره، من بردارم بخورم، حسرت اون لقمه به دلش بمونه، من قیامت نتونم جواب خدا رو بدم. یعنی بچه ها، مادر مادره، حالا این که یه زن شیرده بود و مادر اصلیش نبود، وقتی امام ما و مقتدای ما حد نگاه داشتن حرمت یه دایه رو به این لطافت بیان میکنه، وظیفه سنگین ما نسبت به مادرمون در درجه اول و بعد پدرمون از روش زین العابدین معلوم میشه چیه. لطیفترین حرفا رو درباره پدر و مادر تو کل کره زمین بین فرهنگ‌ها، فرهنگ شیعه داره، نیست نمونش. من یکی دو نکتش رو براتون بگم، شایدم بدونید، حتمنم میدون. رسول خدا به دنیا نیومده بودن که پدرشون عبدالله در یه سفری که به مدینه داشت از دنیا رفت، اصلا ندید بچهش. پیغمبر وقتی به دنیا اومدن دایه براشون گرفت عبدالمطلب. خب نمیدونم مادر بزرگوارشون حضرت آمنه شیر نداشتن، یه مشکلی بود که یه خانوم دهاتی که خانوم با تربیتی بود، خانوم سنگین و رنگینی بود، خانوم با کرامتی بود، ایشون رو اجیر کردن که پیغمبر رو شیر بده. خب مجبورم بود پیغمبر رو برداره ببره تو دهش، خونشون اونجا چند فرسخ با مکه فاصله داشتن. بین 5 و 6 سالگیشون مادر جوانشون هم از دنیا رفت. خیلی هم پیغمبر مادرشون رو ندیدن، چون هر 7-8 ماه یه سالی تو این 3-4 سال حلیمه سعدیه پیغمبر رو می آورد مکه، مادر رو ببینه و دوباره برش می گردون. خب خیلی هم انس داشت با پیغمبر. نتیجتاً جوونا پیغمبر پدرش رو اصلا ندید، قبل از ولادت پدرش مرد، مادرش هم کم دید. چهل سال بعد مبعوث به رسالت میشه. 40 سال بعد بزرگواری که پدر رو ندیده و مادر رو هم کم دیده، این سوره بهش نازل میشه در مکه. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از لطافت‌های مربوط به پدر و مادر، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک. ببینید کلمات آیاتو، به شرح صدرش کاری ندارم، علم نشرح لک صدرک، من یه دهه درباره این شرح صدر قوم سخنرانی کردم، تمام 10 تا سخنرانی رو هم تلویزیون پخش کرده. بسیار بحث پرفایده عمیقی بود، منم روش خیلی کار کرده بودم. اولین بارم بود که 10 جلسه تو مجالس مذهبی راجع به شرح صدر صحبت می شود. خب اون که صحبت شده و پخش شده، و وضعنا عنک وزرک، وزر به معنی بار سنگی، وزر به همین خاطرم کسی که یه پست کلیدی خیلی مهمی رو در مملکت بهش میدن بهش میگن وزیر، یعنی بار سنگین 60 میلیون رو گذاشتیم رو دوش این یه نفر که او برای این 60 میلیون کار بکنه. اگه این دولتی ها بفهمن پشت پرده شغل دولتی چه خبره، تا 2000 سالم زنده بمونن پست قبول نمی کنن. نمی دونن چه قیامت سختی دارن این دولتی ها. وزیر یعنی اونی که بار سنگین یه مملکت رو به دوش گرفته. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، یعنی بار سنگین. فعلیه وزر، یعنی بار سنگین. اون وقت خدا برای این که نشون بده این بار سنگینی که رو دوش پیغمبر برداشته چقدر سنگین بوده و نذاشته رو دوشش بیاد، از اول وزعنا انک وزرک، ما این بار سنگین رو کنار گذاشتیم. چقدر سنگینی داشته؟ الذی انقذ زهرک، که این بار کمر تو دوتا میکرد، خوردت میکرد، زمینگیرت میکرد. پیغمبر رو زمینگیر میکرد، قرآن داره میگه این بار کمر پیغمبر رو میشکست، نه یعنی کمر استخونی. بله، میگه کمرتو میشکست. کمر شکن یعنی خیمه زندگی تو داغون میکرد. این معنی انقضا زهره که اصطلاح که کنار بدن قمر بنی هاشم گفت الان این کسر زهری، معنیش اینه که استخونای پشت من شکست، حالا باید شکست من بیاد گچ بگیره. معنیش اینه که عباس تمام توان و قدرت من به هم پیچید، من حسابی بعد تو زمینگیرم، کار دیگه دستم بر نمیاد، باید تسلیم کشته شدن بشم. اصطلاح معنی لغتی نداره اینجا. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. کدام وزر؟ وزر یعنی بار سنگین. کدام بار؟ الذی انقض ظهرک، که ستون حیات تو در هم میشکست، زمینگیرت میکرد. چیه این بار سنگین؟ شخصیت های عظیمی که در قرآن واقعا آدم های دقیقی بودن، مثل مرحوم ملا فتح الله کاشانی، ابوالفتوح رازی، که من بعضی از اینا رو کل کتاباشون رو خوندم، تفسیر ده جلدی منهج رو من از اول تا آخر دیدم، بعد دیدنم شناختم ملا فتح الله چقدر آدم باسوادی بود و دقیق، از یه عرب باسواد واردتر بوده به قرآن. امثال اینا نوشتن معنی عرف خدا این بود به پیغمبر که من اگر پدرت عبدالله رو نگر می داشتم، مادر تو نگر می داشتم، تا زمانی که تو مبعوث به پیغمبری بشی یه بار مسئولیت سنگینت نبوت بود، یه بار سنگینت ادای حق پدر و مادرت، زمینگیر زمینگیر می شدی. من اون دوتا رو زودتر بردم، مردن، که تو وقتی مبعوث به رسالت میشی بارت انقدر سنگین نباشه زمین گیرد. این عظمت حق پدر و مادره، باید این بارو بکشیم. قرآن میگه باید بکشیم، باید در مقابل این بار حوصله کنیم، میگه باید حوصله کنیم. اگه پدر مادرم خیلی بد اخلاق بودن چی؟ میگه باید بار ادای حقشون رو بکشه. اگه پدر مادرم هر رو با من دعوا داشتن، میگه باید بارشون رو بکشه. نهایتا خدای اگه پدر مادرم مشرک و بت‌پرست و لائیک و کمونیست و توده‌ای و بیدین بودن، باز در قرآن میگه باید بار حقشون رو بکشید. صاحب هما فی دنیا معروفا، با یه روش بسیار پسندیده باید با پدر مادر بیدینت برخورد بکن، نه بعد از تو نگران بشه، دلشون بسوزه، عشقشون بریزه. صاحب هما فی دنیا معروفا، آیه در سوره مبارکه لقمانه، با اینان اگرچه مشرک باشن، و این جاهدک علا انتشرک بی شیئن فلا تطعهما، در دعوتت به بیدینی دعوتشون رو قبول نکنم. و چجوری قبول نکن؟ و صاحب هما فی دنیا معروفا، با یه روش نرم. خیلی آروم اگه دعوتت کردن به بیدینی، با لبخند صورتشون میبوستی، بهش میگی بابا مامان این کاری که شما از من میخواین در قدرت من نیست، پولشو ندارم، بدنم نمیکشه، انشالله حوصله کنین، اگه وقت پولدار شدیم بدنمون کشید ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. نرم آروم. امام علیه السلام ائمه ما آقا تو دینداری تو کل عالم حرف اول رو زدن. امام حسین کربلا تو جنگ تن به تن 18 نفر مونده بودن که تک نفر کشته می شدن، هر کدوم می شد جنازه شونو بکشه کنار از وسط میدان، خودش می کشید کنار. اما چون مکروه پدر به جنازه بچهش دست بزنه یا خودش جنازه رو برداره، تو شهادت علی اکبر خودش دست نزد، گفت جوانان بنی هاشم شما بیان، چرت و یک کار مکروه انجام ند. کنار خیمه نشسته بود، دید یه بچه حدود 10 ساله بند شمشیر رو بستن به گردنش، چون نمیشد به کمرش ببندن، میکشید رو زمین، بند رو بردن بستن به گردنش، قدش قد یه شمشیر کوچولو، دوید طرف میدان به قمر بنی هاشم فرمود عباس جان این بچه رو برش گردون. قمر بنی هاشم رفت بچه رو بغل کرد اوورد کنار ابی عبدالله، زمین گذاشت، فرمود پسرم کجا میری؟ گفت برم جنگ. فرمودن پدرت؟ گفت فلان کس بود. گریه کرد ابی عبدالله، پدرش تو جنگ صبح شهید شده بود. فرمود مادر؟ گفت تو خیمه است. فرمود بی اجازه مادر که عزیز دلم نمیشه بریم. گفت آقا جون شمشیر و مادرم به گردنم، و گفته بر نگردی. یعنی امام اول احراز اجازه مادر، اول گفت پدر، یعنی باشه برو شهید شو، اما بازم رضایت پدر و مادر دنبالت باشه که پرونده تکمیل بشه. نمرت نمره بالایی باشه. جوونا با پدر مادراتون هیجانی نباشید، سینه در مقابلشون سپر نکنید. جوونا به ما اجازه ندادن با پدر مادرها بلند حرف بزنید، تلخ حرف بزنید، تلخ نگاه بکنیم. وای با حال جوونی که به پدر مادرش به تو چه؟ تو چی کاره منی؟ قرآن میگه حق کلمه اوف و نفس تلخ مقابلشون نداری. گفت آقا پدر مادر من وقتی نماز خوندن منو میبینن بدنشون میلرزه، بدشون میاد. حضرت فرمود نمازهای واجبه تو یه جوری بخون نبینن که ناراحت نشن. این ادب دین ماست، این ادب فرهنگ ماست. به خدا خیلی عجیبه، ما در قرآن این آیه رو داریم تو سوره آل عمران کعین. جوونا ببینید چقدر این آیه عجیبه، کعین من نبیین قاتل معهو ربیون کثیر فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. بسیاری از پیغمبرانم رو با یه لشگر خدایی فرستادم جنگ، امر کردم اسلحه بردارین بجنگی. انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. آیه مربوطه به نبوت. اما شما میبینید قرآن تو تمام ستمگران گذشته بیشتر از همه اسم فرعون رو برده، بیشتر از همه هم ستمکاری فرعون رو علم کرده، بیشتر از همه هم قرآن به فرعون تاخته. تو آل عمران هم میگه بسیاری از انبیا هم با اقتدا کنندگان خوبشون گفتم اسلحه بکشین بر علیه دشمن بجنگین. اما ما میبینیم زمان موسی بن عمران بین موسی و فرعون هیچ جنگی اتفاق نیفتاد، با اینکه فرعون به عنوان سمبل ظلم شناسونده شد، شکم زنا رو پاره میکرد، سر بچه ها رو میبرید، بنی اسرائیل رو به بیگاری میگرفت، پول مردم رو میبرد، انهو کان من المفسدین. اما خدا به کلیم الله میدون نداده با فرعون به جنگ. چی شده؟ در حالی که باید مهمترین جنگ در نبوت انبیا جنگ موسی با فرعون بود، چون او سمبل تمام جنایات بود. چی شده جنگ اتفاق نیفتاد؟ سوره طه رو ببینید، تو کوه طور اولین روزیه که میخواد مبعوث به رسالت بشه موسی، بهش میگه اذهبا الی فرعون، از این کوه طور حرکت کنید به جانب فرعون، انه طغا، او در همه چی طغیان کرده، بسیار ظالم ستمکار خائن مفسده، همه تو کلمه تو هست، انهو تقا. اما موسا و قولا له قولا لینا، باش که روبرو شدی با تون صدای پایین، صدات هم قاطی محبت و نرمی میکنی، اونجوری باش حرف میزن آروم، تون نرم قاطی محبت لعیه. موسی میدونه پیغمبران قبل از خودش اسلحه گرفتن جنگیدن، این لامذهب که از ستمکاران قبل گرگتره. چرا خدا میگه باش روبرو شدی نرم آروم با محبت؟ یک بار داد سرش نکش. چند سال موسی با فرعون صحبت کرد؟ حد اقلی که من تو کتابامون دیدم 25 سال. گفت خدایا من داد سرش نکشم، اسلحه هم نکشم، این که خیلی عوضیه. این دستوری که به من میدی بر چه ملاک؟ خطاب رسید، شیرخوره بودی، تازه به دنیا اومده بودی، به مادرت گفتم گذاشته توی جعبه انداخته تو نیل، به آب گفتم این جعبه رو صاف ببر تو کاخ فرعون، اومدن گرفتن در جعبه رو وا کردن دادنت بغل فرعون، همونجا محبت تو رو انداختم تو قلب فرعون، چنان عاشق تو شد که با زنش قرار گذاشتن تو رو به عنوان فرزندی انتخاب بکنن، تو قرآن بزرگت کنن، تا 20 سال تو دامن این مرد نون خوردی، نمک خوردی، بزرگت کرده، بوی حق پدری بهت میده، بلند بلند باید باش حرف نزنی. این ادب قرآن. یعنی بچه ها بابای شما فرعون بدتر، باشون دعوا میکنید، فوششون میدید، تلخی میکنید. گاهی من قوم منبر رفتم، طلبا بعد منبر ریختن دورم، گفتم آقا علل موفقیتتون رو به ما بگید. بهشون میگم 1% علت موفقیت من درس، تو همون 1% مطالعه است، تو همون 1% یادداشت برداریه، تو همون 1% خوب منبر رفتنه. 99 تا دیگرش کجا؟ میگم 99 تا دیگرش، یه رو مونده به مارمزون، یه رو مونده به محرم. الانم همینجور میرم جلو فرار مادرم زانو میزنم، میگم بارم سنگینه، پشتوانه من نه درس قومم میتونه بشه رو منبر، نه مطالعاتم، فقط دعای شما. هر دو با گریه منو دعا میکنن. ما از پدر و مادر خیلی نیرو میتونیم بگیر، سرمایه عجیبی هم پدر و مادر. شیخ انصاری مرجع تقلید تک واحدی شیعه شد، یعنی مقابلش مرجعی نبود. در اوج مرجعیت زانوهای مادرش شل شده بود، نمیتونست را بره مادرش. پنجشنبه به پنجشنبه تو نجف مرجع تقلید آیت الله العظما مادرش رو رو کول میگرفت، خودش میآورد در حموم زنونه، میسوردش به خانوم حمومی، میگو من تو کوچه قدم میزنم، بشورین، کیسه بکشین، صابونش بزنین، لباساشو که پوشوندین هرچی پولش میده میدم، بذارین عرقش خوش بشه، بیام ببرمش. چند سال این مادر رو کول میگرفت، میابرد هموم، از شنبه تا پنجشنبه مادر رو دستشویی میبرد، خودش طهارت مادرش رو میگرفت، لباسهای مادر رو یه بار نداد زنش بشوره، خودش شست. بعد مردنش هم از گریه خودداری نمیکرد. علمای نجف بهش گفتن آخه ما آخونده رو منبر میگیم بر مصیبت صبر بکنه، پیرزن 90 ساله پج مرده مرده اینقدر گریه نداره. میفرمود برای مرگ مادر گریه نمی کنم، گریم از اینه که در یک عبادت سنگین با مردنش به روی من بسته شد. گریه میکنم یه عبادت سنگین از دستم رفت. این منش زین العابدین بوده در یه بخش زندگیش، حالا بخشای دیگه هم داره که خب اونا هم مفصله، تو کتابا نوشتم. به غلامش فرمود من یه سری میخوام برم زمین کشاورزی رو سر بزنم، با من بیا. گفت چشم ابن رسول الله. کتابای مهم ما از اینجا به بعد و از قول غلامش نقل میکنم. گفت اومدیم بیرون مدینه، خیلی هم هوا گرم. اول که اومد سر زمین یه مقدار همیشه خاک باهاش بود، وقتی ابی عبدالله رو دفن کرد یه مقدار خاک میان قبر با خودش برداشت، توی کیسه ریخته بود، تا آخر عمرش باهاش بود. هر وقتم نماز میخواست بخونه در کیسه رو وا میکرد، رو خاک ابی عبدالله سجده میکرد، میگفت سجده رو این خاک به نماز قیمت میده. غلام میگه صورتشو گذاشت رو خاک، هزار بار این ذکر رو تو سجده گفت و گریه کرد، لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا. بعد سارشو بلند کرد اومد نشست کنار یه سنگی تکیه، زانوشو بغل گرفت و شروع کرد گریه کردن. من اومدم جلو گفتم یا ابن رسول الله این بدن که داره بین میره، این چشم که داره از بین میره، چقدر گریه میکنه؟ فرمود غلام یعقوب 12 تا پسر داشت. یه دونش گم شد. اطمینان به مرگش نداشت. همش امیدوار بود این یه دونه بچه گم شده برگرده. غلام تو دیدی خدا در قرآن میگه اینقدر گریه کرد حتی بیزدت اینا چشماش سفید شد. اما غلام من 17 نفر از خانوادم اونو گم کرد، دیگه امید به برگشت هیچ کدامشون رو ندارم. غلام یه نصف روز جلوی چشم ما سر عزیزان ما را از بدن جدا کرده. غلام دست عموم قمر بنی هاشم را از بدن جدا کردن. غلام فرق برادرم اکبر و شکافتن.
گلام تو آبوش بابام حتی به بچه 6 ماهه ما رحم نگردم. گلام من چگونه گریه نکنم؟ گلام هر چی رو میبینم یاد یه حادثه میوفتم، آب میبینم یاد لب دشنه بابام میکنم. خدایا به آبروی زین العابدین دل ناشاد مردم دنیا رو با ذلت امریکا و اسرائیل شاد فرما. خدایا ما و زن و بچه هامونو شیعه واقعی قرار بده. خدایا محراب و منبر رو از ما نگیر. امام شهدا اموات، شهدای این مردم، این مسلمین امواتشون غریق رحمت فرما. دین ما، رهبری ما، مملکت ما، این مردم بزرگوار ما رو از حوادث حفظ فرما. خدایا همین ساعت، همین لحظه وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما و زن و بچه هامون قرار بده. رحمتی که